اگر مایل هستید به این شماره زنگ بزنید: 16:04 بعد از ظهر رسیدیم. فرصت خوبی است که صحبت‌هامون رو در مورد نمایش‌های کمدی در استودیوی برنامه با حضور کارشناس برنامه‌مون آقای جعفری دنبال بکنیم. آقای جعفری، در بخش قبلی ما صحبت‌هامون به اینجا رسید که یک نمایش کمدی، خب کارش گفتیم خیلی خیلی کارش سخته، کسی که میخواد در قالب در واقع نمایش کمدی کار بکنه نسبت به در واقع ژانرهای دیگر، و شما فرمودید در انتهای صحبتتون که در هر نمایش کمدی خلاصه اون تلنگره میبایستی که باشه، یعنی صرفا خنداندن نیست. حالا در نظر بگیریم که شاید این در واقع سوال خیلی از شنوندگان عزیز ما هم باشه که من نوعی مایلم که وقتی میرم این نمایش کمدی میبینم از ته دل بخندم، این نمایش نیاد حالا مثلا مشکلات اجتماعی من رو، معضلات جامعه من رو بیاد در قالب طنز بیاد بیان بکنه، من ضمن خندیدن بیام فکرم بکنم، یعنی یک نوع خندیدن تلخ برای من باشه، من میخوام بی دغدغه بخندم. آیا تفاوتی در این قضیه وجود داره و باید حتما هدف نمایش و کمدی همون تلنگره باشه، یا میتونه صرفا یک خندیدن، البته در چارچوب هایی که شما بارها در صحبتاتون بهش اشاره کردید، قرار بگیره و قشنگ شنونده و اون بیننده، حالا اون تماشاگر رو قشنگ بخندونه؟
اینا هیچ منافاتی با هم ندارن. من حقیقتش واقعا به نظر میرسه که یه سوء تفاهمی شکل گرفته. شما میشود برای من بگید الان خانم روح بخش که یه مثلا موضوعی که در این نمایش ممکنه شما رو بی دغدغه بخندونه، بی محابا در واقع بخندونه؟ خب بالاخره این باید یه موضوعی داشته باشه دیگه، باید یه اتفاق دراماتیکی بیفته دیگه، درسته؟ یعنی ما باید در حالا ساده ترین شکل ممکنه ما باید یه قصه خطی داشته باشیم که تو اون قصه خنده اتفاق بیفته. اون قصه معمولا چیزی که ما رو میخندونه یا عرض کردم به حضور شما چیزهایی است که اینها انسانی یا متمدنانه نیست. مثالم براتون زدم به صراحت، مثل اینکه شما مثلا به اشکال فیزیکی یک انسان بخندید، یا آدمی رو بیارید که قوز داره، اینو بیارید روی صحنه و از راه رفتنش مردم بخندن، آیا این خنده از نظر شما اون خنده بی دغدغه اتفاق میفته؟
خب نه.
نه، برای من شما احتیاج دارید به یک موضوع، حتی اون آدمی که ممکنه یک نقص فیزیکی هم داشته باشه، چون نمونه شما در تئاتر دنیا هم داریم، میاد در قالب یک موضوع، ما میدونیم که ما بازیگرهایی داریم که در سینما، در تئاتر، در دنیا اینا چشاشون انحراف داشته، خب اما درسته که این موضوع، این که کسی چشمش انحراف داشته باشه، نباید باعث خنده بشه، ولی بازیگر توی فیلم یا توی نمایش به واسطه سناریو یا نمایشنامه و اتفاق نمایشی که داره میفته، حتی از اون نقص هم درست استفاده میکنه، بدون اینکه توهین آمیز باشه، بدون اینکه به کسانی که چشمشون ممکنه انحراف داشته باشه بر بخوره، شما رو میخندونه. پس میخوام حالا میخوام بهتون بگم که اون خنده بی دغدغه بالاخره باید بر مبنای قصه ای اتفاق بیفته. خب اون قصه عموما در طول تاریخ شما هر کاری بکنید یا نکنید به یک معضلی برمیگرده. وقتی اون تلنگره رو داره، این الزاماً به معنی خنده تلخ نیست، شما بی‌محابا هم میخندید. مثل که مثلا بالفرض میگم در یک جامعه ممکنه رباخاری یک معضل باشه، خیلی ها هم به واسطه این موضوع اصلا خانه خراب شده باشن. شما ممکنه یک نمایش کمدی داشته باشید که خیلی هم بخندونه در مورد یک رباخار. آیا این الزاما خنده تلخه؟ نه. ما وقتی میگیم اتفاقا خنده تلخ، بذارید یه مثال از اونوریشو بزنم که این تفاوتش رو متوجه بشیم. ما در نمایشایی داریم که اصلا نمایشای تراژیکن. قصه با مرگ و با نابودی و اضمحلال یک خانواده به پایان میرسه. اما تو نمایش لحظاتی داریم که تماشاچی میخنده. مثلا فرض بکنید یه خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که این خانواده پسرشون مثلا در کار خرید و فروش مواد مخدره، پدر عرض کنم به حضور شما جیبره داریم هستا، و خانواده با مرگ، اصلا با مرگ اعضای خانواده، یکی توی جمدم گریز از دست پلیس کشته میشه، اما اون پسره که قاچاقچیه مثلا تو کار خرید و فروش مواد مخدره، چون بی سواده بعضی از کلمات اشتباه میگه، در یه موقعیتی یه مرتبه یک رفتاری از خودش نشون میده که اون رفتار رفتار خنده‌داریه. اونجا هم شما میخندید، ولی نه اون نمایش کمدیه، نه اون خنده بی‌دغدغه است. اونجا ممکن خنده تلخ باشه. شما دارید به اون نابسامانی که در اون خانواده میبینید و ته داستانم به نابودی منجر میشه در یک لحظه میخندید.
خب به این نمایش میتونیم بگیم نمایش کمدی.
نه، نمیگیم کمدی. خب. اما میخوام بگم اون کمدی که شما میگین من دلم میخواد اتفاق بیفته و بی‌محابا بخندم، هیچ تعارضی با اون تلنگر نداره.
درسته.
و هر جایی که تلنگر وجود داشته باشه الزاما خنده تلخ نیست.
حالا یه وقتایی ممکنه این نمایش کمدی این تو تلنگر رو خیلی قوی، خیلی مکم نشان بده، خیلی بزرگش بکنه.
بله.
یه وقتی ممکنه کوچولو باشه.
مثلا شما نگاه بکنید ببینید در طول تاریخ در همین چقدر نمونه شما به یاد میآورید که ماجرای رسم و رسوم ازدواج،
آره،
خواستگاری،
خیلی فیلم هم داشتیم
اینا
در این باره ساخته
یک محملی شده، یک محملی شده، چه گفتم محمل، یک محملی شده برای اینکه یک کمدی اتفاق بیفته.
آره.
خب این حالا درسته، اینم به حال یک آسیبی رو داره نشون میده، اینکه چقدر مثلا همین رسم و رسوم ممکنه به ضرر تمام بشود، موجب سختی خانواده بشه در امر ازدواج، پسرها و دخترهایی که در آستانه ازدواجن از هم دور بکنه، ولی معضله یک چیزی مثلا یک جامعه بیمار فلان اینا نیست. اما به هر حال داره به این موزلی اشاره میکنه، کمدی هم هست. اما ممکن است یه موقعی دیگه یه چیزای خیلی بالاتری رو یا مشکلات خیلی حادتری رو که حتی در سطح مدیریت کشور هم وجود داره بخواد نشون بده. باز تو تاریخ در تمام دنیا هم داریم کمدیایی که به وضعیت دولت مردان میپردازه، الزاماً هم نه توهین‌آمیز نه چیزی، ولی داره مشکلاتی که اونجا هم خنده.
حالا ما در فواصل برنامه میپردازیم به اینکه حالا کشور خودمون، تئاتر کشور خودمون در این حوزه، در حوزه نمایش‌های کمدی چقدر موفق بوده و چقدر تونسته مردم رو راحت بخندونه. در بخش‌های
بله،
دیگر
حتماً
در موردش صحبت می‌کنیم. 7 دقیقه از ساعت 4 گذشته و شما همچنان شنونده برنامه زنده ارغوان هنر هستید.
من بلدی هستم. یه نمایش خوب اینه که بتونه مردم از اون حال خودشون خارج کنه، یعنی بخندونه، شاد کنه. معمولا ما از این کمدین‌ها کم نداریم تو ایران. حالا من دیگه نخواستم دیگه اسامیشون زیاد نام ببرم، ولی مردم رو شاد بتونه بکنه دیگه با این اوضاع احوالی که الان از صورت مردم گرفتار مشکلات اقتصادی هستن و اینا، بتونه مردم رو بخندونه. نه به هر قیمتی، خب اون قواعدی رو باید به صورت رعایت بکنه دیگه. یه سری اصولی دارن به صورت اینا برای خودشون دیگه.
دوست عزیزی برای ما نوشتن سلام، روز شما بخیر. به نظر من اکبر عبدی بهترین کمدین زنده سینمای ایران است، چون تمام قواعد و استاندارد جهانی یک کمدین را دارد، ولی متاسفانه خوب از استعداد ایشان استفاده نمی کند و در حال حاضر سینما و نمایش کمدی لودگی و شوخی ناهنجار و خنداندن مردم به هر شرطی می باشد. سعید طاهر نژاد از شهرزاد.
این پیامکی که شما خوندین من لازم دیدم حتما یه جمله بگم. ما خیلی هممون اصلا نمیدونم چرا انگار تو مثلا تو ساختار نمیگم ژنتیکی ما ایرانی ها ولی نمیدونم هست دیگه، ما خیلی حکمای کلی عادت داریم سریع صادر میکنیم. مثلا میگیم که الان مثلا ایشون نوشتن که در حال حاضر تئاتر و سینمای ما، بخونیم این جمله آخرشو اگه عوض کرد.
آره
نوشتن که در حال حاضر نمیدونم تئاتر و سینمای ما همش لودگیه.
آره لودگی و شوخی ناهنجاره و خنداندن مردم به هر شرطی.
خب واقعیت ماجرا اینه که ما هم مثل همه جای دنیا نمونه هایی توی تئاتر و سینمامون هست که ممکنه شامل شوخی های ناهنجار یا خندوندن به هر قیمتی باشه، ولی واقعیت اینه که در کنار این نمونه ها ما خیلی آثار هم داریم که تولید میشه هم در تئاتر هم در سینما که اینها نه شوخی ناهنجاره نه لودگیه، یه کمدیه عرض کنم به حضور شما جذابه که کار خودشو درست انجام میده و اون مرزها رو هم رد نمیکنه. واسه من به شخص خیلی با این احکام کلی صادر کردن که الان همه سینمای ما مثلا اینجوریه یا همه تئاتر ما اینجوریه موافق نیستم. همه مدلش هست به قول معروف.
اینم نظر به هر حال یکی از شنوندگان. اما دوست دیگری آقای امیر گنجخانی از تهران نوشتن که آقای پرویز پرستویی به نظر من چون در هر ژانریشون تبخر دارند. دوست دیگری نوشتن سلام خسته نباشید، اکبر عبدی و علیرضا خمسه که یادی هم کردند از اسخر زمانی و گفتند روحشون شاد. شنونده دیگری هم برای ما نوشتند که حسین محمدی از کارگران دامپروری هستند، به آقای صادقی و یوسف تیموری و اکبر عبدی اشاره کردند، گفتن از بهترین ها هستند چون مردمی و آقا هستند. خیلی متشکریم از نظرات شما.
تا اینجا رکوردم دست استاد عبدی.
بله
همه اشاره کردند.
آقای مجید هیدری از تهران پارک چیتگر برای ما نوشتن با سلام، در فیلم کمدی به نظر بنده آقای عطاران و جواد عزتی و خانم مرجان گلچین و در بحث تئاتر آقای بهزاد محمدی جز بهترین های ایران هستند. دوست دیگری نوشتن که سلام شهرام هستم از کرج، یک نمایش کمدی اگه میخواین واقعا از اعماق وجود بخندیم باید بازیگرانی از قبیل آقای رضا عطاران، علی صادقی، مهران قفوریان، مجید صالحی، اکبر عبدی و چند تای دیگه هستن که اسم اونا الان یادم نمیاد، اینا مکمل هم هستن که اگه همشون تو فیلم حضور داشته باشن عالی میشه اون فیلم.
یه دوستی توی پیامک‌ها خانم از خانم مرجانی گلچین اسم بردن. یکی از اتفاقات جذاب تلویزیون و سینما من فکر کنم در مورد خانم گلچین افتاد و اون همین بود که ما نسل ماها که دهه 60 و بازیای خانم گلچین توی سریالای تلویزیونی مثل آینه و اینا یادمون هستش، همواره خانم گلچین که اون موقع خب خیلی هم جوان بودن در واقع نقشایی داشتن که خیلی حالت تراژیک داشت و
آره
خیلی جدی و غم انگیز و یک خانواده ای که
آره
بعد یه مرتبه خانم گلچین نشون دادن که چقدر میتونن تو کمدی جذاب باشن و اصلا سبک خودشونو داشته باشن به شکلی که توی این بازگشت دوبارهشون و این شکل خیلی از بازیگرهای کمدی در واقع زن سینما و تلویزیون ما رو اصلا تحت تاثیر قرار دادن. مدل حرف زدنشون، ریاکشناشون، اینا همه کاملا تبدیل شد به یه جور الگو و به نظرم میرسه که اصلا حالا با احترام به همه تلاششون در اون سالهای اول تمام استعداد خانم گلچین در واقع اینجا است. امیدوارم که سالم و سلامت باشن و سالها فعالیت بکنن.
خب ما میخوایم صحبت هامون رو ادامه بدیم در حوزه نمایش‌های کمدی با یک میهمان محترمی که ارتباط تلفنیشون الان با ما برقرار شده. آقای امید طاهری پشت خط ارتباطی ما هستند، ایشون منتقد و نمایشنامه نویس هستند. آقای طاهری اگر صدای بنده رو میشنوید که قطعا هم همکاران چون اعلام کردن ارتباط برقرار شده میشنویم، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بله منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای جعفری و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت میکنید.
خواهش میکنم.
امید سلام، هنوزم صدای سرماخورده و آلرژی
آره تا پایان اردیبهشت من همین وضع دارم. آره
امید طاهری یک نمایشنامه نویس کمدی نویس بسیار جذابه که با کوروش نریمانی که صحبت میکردیم، کوروش هم به این موضوع از آن کردش که خب بالاخره اون در کنار اینکه باید دانشش وجود داشته باشه، تجربهش وجود داشته باشه، باید اون قریه هم باشه دیگه، یعنی کسی که میخواد باید در درونش اینو داشته باشه. امید طاهری واقعا این قریه رو داره، یعنی همینجوری گاهی وقتا عادی هم که داره یه چیز جدی میگه یه مرتبه یه نکته ای رو توش پیدا میکنه، از یه اتفاق معمول که مثلا ممکنه من علی جعفری مثلا دارم به اون اتفاق نگاه میکنم، هیچ چیز قابل توجهی برای اینکه یک طنزی از توش استخراج بشه اصطلاحاً پیدا نمیکنه، امید پیدا میکنه و خیلی کوتاه به قول معروف خیلی کوچک شده و خیلی کپسولی شده اونو میگه و کاملا توی اصلا نوع صحبت کردنش هم وجود داره. واسه همین اینکه بخوام از امید بپرسم که آیا یک نمایشنامه نویس کمدی باید حتما آدم بامزه‌ای باشه، یه ذره عجیب به نظر، واقعا باید بامزه باشه امید؟
خب حالا این نکته ای که گفتی درسته، آره یک در واقع قریحه طنز باید باشه در نوع زیست به هر حال یک کمدی نویس، ولی خب شاید در واقع دنیایی که امروز پیرامون ما رو گرفته جنس کمدیش جنس چندان شیرینی هم نیست، یعنی همراه با یک تلخی هست، این فارغ از اون چیزیه که ما در سینمای کمدی و گاهی در تئاترهای کمدی داریم میبینیم که به هر حال کمدی رو خلاصه کردن به یک سری شوخی ها و الفاظی که تماشاگر میتونه اینها رو مثلا در زندگی روزمره لابلای لطیفه ها هم بشنوه و بخنده، اما اون چیزی که در واقع واقعیت کمدی دنیای امروز هست یک کمدی تلخی هست، یعنی همیشه همراه این شیرینیه تهش تلخی هم هست. این تلخیه علی اخیرا بیشتر توی وجود من نشسته، نمیدونم شاید این هم از همینجا داره میاد.
ببین امید واقعا یه چیزی که مطرحه و میخوام حتما تو به این پرسش جواب بدی اینه که خب هر به قول معروف مثلا نویسنده‌ای، چه می‌دونم رمان نویس، یک نمایشنامه نویس، یک فیلم نامه نویس، هر کسی که دست به قلم داره و داره قصه‌ای می‌نویسه،
بله،
بخشی از اون قصه و گاهی وقتا همه اون قصه رو از پیرامون خودش دریافت می‌کنه.
بله،
این تأثیرات حسی، بله، تجربی، نمی‌دونم همه اونهایی که داره از جامعه پیرامون، حالا این جامعه می‌تونه خونه‌اش باشه، می‌تونه شهرش باشه، کشورش، یا اصلا جهان داره، بله، می‌گیره، به حال اون‌ها رو میاره رو کاغذ دیگه. خب ما الان یکی از مثلا چیزایی که داریم اینه که میگن آقا خیلی از این نمایشنامه هایی که مثلا یه ذره میخواد شکل طنز داشته باشه خیلی وابسته است به شوخی های رایج مردم، مثلا چه میدونم این لطیفه هایی که توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه، نمیدونم بعضی چیزایی که یه مد میشه، مثلا یاد باشه چند سال پیش بود این پنپه خیلی مد شده بود،
آره،
بعد چقدر توی نمایش های مختلف اصلا به انهای مختلف استفاده می شد.
بله،
حالا
بله،
میخوام واقعا ازت بپرسم آیا این اگه قرار من از محیط پیرامونم وام بگیرم، آیا نمیتونم بگم خب همین شوخی ها اینا ضعف نیست، من از محیط پیرامونم وام گرفتم، خب اینا الان رایج مردم دارن به کار میبرن، منم توی نمایشنامه هم گذاشتم؟
درسته. خب این در واقع کارکرد کمدی و کارکرد نمایش یا یک متن دراماتیک طبیعتا این نیست که صرفا به بازنمایی آن چیزی که پیرامونمون وجود داره بپردازه، ولی خب آره در کف جامعه خیلی چیزهای دیگری هست که نه در کمدی، مثلا در تراژدی هم بازنمایی کردن شاید چندان ارزش زیبایی شناسی نداشته باشه. ما مهم اینه که اون چیزی که حالا چه در کمدی چه در تراژدی میخوایم در متنمون در کارمون وارد بکنیم، علاوه بر این که خب در کمدی کارکرد ضروری کمدی اینه که بخندونه، یعنی در واقع خنده‌دار باشه، اما علاوه بر این کارکرد خب باید از وجوه زیبایی شناسی برخوردار باشیم. ما اینکه صرفاً بیایم لطیفه هایی که کف خیابون هست یا اصطلاحاتی که باب میشه اینها رو استفاده بکنیم، عملاً کاری نکردیم، صرفاً به بازنمایی همون چیزی پرداختیم که مردم دارن در روزمره توی کوچه خیابون بهش میخندن دیگه. اینم شاید یکی از دلایلش این باشه که خب تو کارهای کمدی اگر دقت کنین اخیراً خیلی هم شبیه هم شدن. الان دیگه مثلا چه در سینما چه در نمایش کمدی ها دیگه همش کپی از روی دست هم شده. خیلی وقتها اینا کپی از روی همین الفاظ و شوخی های رایج توی اجتماع هست. خیلی وقتا علی خیلی به شدت متکی به بامزه بودن بازیگر هاست. یعنی مثلا همونطور که تو اون پیامکی که شنوندهتون فرستاده بود، گاهی اوقات مثلا اگر یه کارگردان احساس کنه اگر میخواد فیلم کمدی بسازه حتما باید از فلان بازیگرش استفاده بکنه، در صورتی که نه، ما مثلا فرض کنه یاد باشه یک فیلم به فیلم کمدی بود که آقای پرویز پرستویی بازی میکرد که رفت جبهه، لیلی با من است.
آره،
خب اون دوره‌ای که لیلی با من است و پرستویی بازی کرد خیلی در ژانر کمدی بازی نداشت دیگه. ما فکر می‌کنم جز اولین،
چرا نه دیگه، مثلا مرد عوضی رو داشت، نمیدونم اینا بودن دیگه،
اینا بعد از لیلی با من است بود اگر اشتباه نکنم،
نمیدونم یادم نیست.
آره، حالا در اصل منظور این که مثلا،
آره ولی پرویز پرستویی نشون داد که آره درست داری میگی، درست حق باشه. آره،
اما در واقع موقعیت کمدی اون بازیگر رو در دل خودش قرار میده و خب بازی بسیار کمیکی هست، خیلی خنده‌دارتر از خیلی از این فیلمایی که امروز داره به صورت همینجوری کیلویی ساخته میشه. معنی. و خب شوخیاش هم شوخیای تکراری و گاهن بیمزه دیگه.
خب یه سوال دیگه من هم جواب بده، ما خیلی اینو شنیدیم که میگن که ما در ایران شوخی هامون عمدتا، ما ملتی هستیم که شوخی هامون کلامیه، شوخی ده. حرکتی ما زیاد نداریم، توی فرهنگ ما شوخی حرکتی نیست، این یعنی چی؟
درسته، ببینید مثلا ما سینمای کلاسیک کمدی رو اگر نگاه بکنیم، مثلا آثار چاپلین،
باستر کیتون،
هاردی، باستر کیتون، اینها مثلا اغلبشون سرشار از شوخی های رفتاریه و به اصطلاح کمدی اسلپستیک توش خیلی زیاد هست.
درسته،
ما کمدی هامون مثلا بیشتر تو ادبیاتمون، ادبیات کهنمون وقتی که نگاه میکنیم، مثلا از کشکول ها بگیر تا خیلی از آثار ادبی که خب در ژانر کمدی نوشته شدن، خب بیشتر قاعدتا کلامیه دیگه.
حتی آدم های خیلی خیلی جدیمون هم یه بخش شوخی دارن، مثل مطایبات سعدی.
آره آفرین، آره، و اساسا ما در واقع با کمدی کلام انگار بیشتر عجین هستیم. آره. و خب این آره دیگه، نم بخشی از ویژگی فرهنگی ماست و به خاطر همین توی گونه های هنری هم کمدی هامون بیشتر به سمت کمدی کلام میره. اما به هر حال الان دیگه فیلم یا نمایشی در ژانر کمدی میتونه موفق تر باشه که بتونه تلفیق کنه انواع کمدی رو، مثلا درش کمدی موقعیت که یکی از سخت‌ترین گونه های کمدی هست وجود داشته باشه، درش کمدی رفتار وجود داشته باشه، اینها تلفیق شده باشه و در واقع بتونه یک بیان زیبایی شناسی پیدا بکنه.
بسیار خوب، یه موضوع دیگر هم لطفاً به ما بگو. ما میگیم کمدی و به نظرمون میرسه که کمدی خیلی وقتا در افواه وقتی میگن یه ذره سبکه، مثلا بعد اگه بخوایم خیلی مثلا سنگین حرف بزنیم ترجیح میدیم به جاش بگیم طنز. مثلا با خودمون فکر میکنیم اگه بگیم نمایش کمدی، همه میگن که نمایش کمدی، بعد بگیم نمایش طنز که در ضمن اون فاخر بودن هم توش لحاظ بشه. کمدی و طنز با هم دیگه تفاوت دارن؟ میتونیم اینو جای اون به کار ببریم، اونو جای این؟
ببین ما در واقع هنرهای دراماتیک اینها رو خیلی مثل ادبیات تفکیک نکردیم. حالا توی ادبیات بله، مثلا فرض کنین طنز در کنار مثلا فکاهی یا حالا
بله
شکلای دیگه ای از کمدی قرار میگیره برای اینکه یک ارزشی بده به نوع کمدی که حالا فاخرتر هست. اما در هنر دراماتیک ما یک ژانر کمدی داریم که خودش انواع مختلفی داره دیگه.
انواعش هم اینجوری نیستش که اگه نمایش خیلی کمدی خوب باشه بعد بگیم این طنز نمایشه.
نه نه، ما اصلا توی خب به هر حال اینا چون بخش عمده ایشون علی توی ترجمه ها اومده و وارداتی هست، ما آن چیزی که توی کتاب های مرجع هم وجود داره اینه که ژانر کمدی هست و حالا خودش در ژانر کمدی شما انواع کمدی رو دارید.
خب قبل از که با خداحافظی بکنیم یه چیز دیگه هم بپرسم، تو نمایشنامه نویسی، نمایشنامات خیلیش نمایشنامه کمدی ان و منتقد تئاتر، منتقدا خیلی آدمای جدی و عبوسی ان، اینا چجوری با هم سازگار میشه؟
آره دیگه، اینم از بعد روزگاره من واقعا به خاطر اینکه خیلی سخت شده علی جان کار تئاتر کردن. یه زمانی ما گروهی که داشتیم خیلی راحت دور هم جمع میشدیم کار میکردیم و به هر حال اجرا میرفتیم. الان انقدر ساز و کارهای مالی و دست و پاگیری سراغ تئاتر اومده که تئاتر کار کردن واقعا سخت شده، وگرنه من ترجیحم اینه که همچنان یک تمرکزی داشته باشم، بنشینم نمایشنامه بنویسم، بریم با بچهای گروهمون تئاترمون رو کار بکنیم، ولی خب چون یه مقداری اون دیر به دیر اتفاق میفته مجبورم که خودم رو در جریان تئاتر به شکل‌های دیگه قرار بدم. اینه که سراغ نقد و گاهی صحبت کردن و گیر دادن به این و اون هم میریم دیگه.
خیلی متشکرم از دومی،
خواهش می‌کنم.
سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید آقای طاهری، شما رو به خدا می‌سپاریم.
خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای امید طاهری، منتقد و نمایشنامه‌نویس.
یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار همین یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم. مثل که حتی نیست که میخواستم دیگه برنگردم.
آه 20 روز گذاشت.
ارغوان هنر،
غلام این تیپ خفنتم بیریشی بینه
سر تیبیلو که ایزدی
موجونو که کن
بلاگیسه.
ردیف 107.5 مگاهرتز.
چطوری آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه
نفس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بدو
کیلوشکه
با برگو
میگیره. رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شده رفتی، او از اون بر اومد که بازار عربا. حالا بذاریم
از شنبه تا چهار شنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
چه عجب عزیز آقا اومدی با ما ناهار بخوریم.
چرا بسه خوشگلی بشیدیم؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالی میدونم.
این رنگا تو پارس پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
آه پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم، من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهار شنبه
میتونستم بگم نه؟
100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
ای اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
برنامه ارغوان هنر رو در حالی که ساعت 16:29 است ادامه میدیم با بخش معرفی کتاب، کتاب بازیگری تئاتر اثر محمود رضا نعیمی.
کتاب
کتاب بازیگری تئاتر نوشته محمود رضا نعیمی بر مبنای تئاتر تنظیم شده و ختمش های عملی درباره بازی